بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب مورد بحث، بررسی آیاتی که گفته شده یا ممکنه گفته شود به عنوان دلیل بر حرمت کذب. یه تعداد آیات بحثش خدمت رفقا عرض شد و تا اینجا نتیجه این شد که از این آیاتی که خدمت رفقا عرض شد، آیه‌ای که ازش استفاده بشه که کذب مطلقا حرام است، تا اینجا آیه‌ای که دلیل بر حرمت کذب مطلقا باشد نداشتیم. از آیاتی که ممکنه استناد شود برای حرمت کس، قوله تعالی آیه شریفه 93 سوره مبارکه هود، همون قرآن رو بیارید. و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عاملون سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب. ممکنه به این آیه شریفه استدلال بشه که خدای متعال در این آیه وعده عذاب داده برای کسی که کاذب و دروغگوست. پیامبر به قومش فرمود یا قوم اعملوا علی مکانتکم، در اون جایگاهی که هستید با امکانی که برای شما هست، با مکنت و قدرتی که دارید، شما کاراتون انجام بدید. انی عاملون، پیامبر هم عامل است، دارن قصه حضرت هوده، میگه من هم عامل هستم، من کار خودم میکنم، شما کار خودتون. به زودی خواهین دانست کسی را که یأتیه عذاب، خواهید دانست که چه کسانی گرفتار عذاب میشن، عذابی که یخزیه، این شخص رو خار میکنه. و خواهید دانست که من هو کاذب، چه کسی کاذب است، چه کسی دروغ میگوید. کیفیت استدلال با آیه شریفه این گونه باشد که اون کس که کاذب است سزای او عذابی است که او را خار می کند. حالا البته خاصیت کذب و دروغ خاری و بی‌اعتباری در دنیا و خزی و عذاب پروردگار عالم در آخرت. خب از این آیه برداشت میشه که کذب که در موردش عذاب ذکر شده، این کذب حرامه و بگو از کبائره، چون که پیش اون عذابی که درش خاری این کاذب است برای کاذب در نظر گرفتن و پاداش کاذب چنین عذابی است. ولیکن در ارتباط با استدلال به آیه که بخواد نتیجهش این باشه که کذب مطلقا حرام است، خدشه ای ذکر شده و اون این است که ما گفتیم آیه مربوط به حضرت هوده، آیه مربوط به حضرت شعیبه. این آیه که مربوط به پیامبر خدا جناب شعیب علیه السلام است، قصهش از این قراره که مردم ایمان نمی آوردن و حرف حضرت شعیب رو قبول نمی کردن. شاید برخورد قوم شعیب با جناب شعیب به گونه‌ای بود که می‌خواستن بگن نعوذ بالله شعیب کاذب است، دروغ میگه. بعد اون کسی که استدلال میکنه با آیه برای حرمت کیز، میگه اون کسانی که دروغ میگفتن نسبت به جناب شعیب، نسبت میدادن که حرفا از پیش خودشه نه از طرف خدا، یک نوع دروغیست بالاخره، اینا سزاشون اون عذابه، پس دروغ حرامه. دو تا نکته رو اینجا در نظر داشته باشین. نکته اول این است که جناب شعیب میگفت که حالا قیامت که بشه بعد معلوم میشه که من دروغ نگفتم. یعنی اون روز معلوم میشه که جناب شعیب کاذب نبوده است. نه اینکه مثلا از آیه چنین برداشت شود که وعده‌ای که خداوند به کاذب داده است اون عذابی باشد که او را خار میکند. یک نکته که مرتبط با آیه گفتن. نکته دوم این است که حالا بپذیریم که از آیه چنین برداشت میشود که کاذب شخص دروغگو گرفتار اون عذابی میشود که همراه با خاریس برای این شخص کاذب. این هر نوع کذبی منظور نیست، این اون کذبی منظور است که ارتباط به وحی و خدا و اینا پیدا میکنه. اون معنایی که از آیات قبل خدمت رفقا عرض شد که کذب بالله کذب به رسول از گناهان کبیره است و در این بحثی نیست، تردیدی نیست که کسی که به پیامبر بگه تو دروغ میگی، پیامبر میگه ما این حرفا را از خدا آوردیم برای شما، بیان عمل کنید، قومش برگردن بگن تو اینا را از پیش خودت میگی، نسبت کذب و افترا بدن به رسول. این آیه رو با آیات قبلش که ملاحظه کنید، سیاق آیات شریفه حکایت از این دارد که این کذب خاص منظور است، کذبی که به رسول نسبت داده بشه، یعنی دروغی که موردش رسول خداست، جناب شعیب که از انبیا و رسول پروردگار عالم است. پس این آیه هم ظهورش بر حرمت کذب مطلقا جای بحث داره. از آیات قوله تعالی واجتنبوا قول الزور، ای آیه قبلی که خواندیم، آدرس آیه سوره هود آیه 93 که مربوط به قصه حضرت شعیبه. آیه دیگر واجتنبوا قول الزور سوره حج آیه 30. خوب اینجا امر میکنه خدای متعال به اجتناب از قول زور، ام زور در وجوب داره، اجتناب کنید، بپرهیزید از قول زور. اجتناب از قول زور واجب است. قول زور چیست؟ قول زور مصادیقی دارد. از مصادیق قول زور قناس، قنا مصداق قول زور شمرده شده، تصریح به آن هم شده است. بگید که یکی دیگر از مصادیق قول زور همین کذبه. کذب قول باطله. بله خوب، کسی نگه که مصداق قول زور منحصراً همون قناست، نه، اختصاص به قنا نداره. امام معصوم علیه السلام اگر مرتبط به قنا استناد فرمود به آیه شریفه، از باب ذکر مصداقه، یکی از مصادیقش قناست. و شاید اگر حضرت استناد نمی فرمود به واجتنبوا قول الزور، شاید فکر ما قد نمی داد که غنا هم قول زور باشه. اما در ارتباط با کذب، از جهت صغرای مسئله، آیا کذب قول زور نیست؟ کذب باطل نیست؟ حالا حقیقت کذب چه باشد هنوز حرفشو نزدیم، بحثشو نکردیم. خلاف واقع را بگوید با توجه به این که میداند واقع چیز دیگری است. این شهادت به ناحق، افترا، کذب، اینا مصادیق قول زور هستند. و این آیه می‌فرماید اجتناب از قول زور واجب است. شاید بتوان گفت این آیه شریفه دلالت بر لزوم اجتناب از کذب را دارد. و آیات دیگه شما میامدین و گفتین که مثلا کذبای خاص منظوره، کذبی که افتراء به خدا، کذبی که افتراء به رسول خدا بود به حساب بیاد، کذبی که انکار وحی درش بود، امثال آن. در اینجا دیگه این اختصاص رو نمیتونید ادعا کنید، وشتن به قول الزور. از خارج میدانیم که کذب مصداق قول زور است و این آیه شریف هم اجتناب از آن را امر فرموده است.
توی مقاصد، توی مقاصد کلید همه گناهان کذبه.
بله، اون چی که محل بحث این است که از آیات شریفه کدوم آیه از آیات قرآن دلالت دارد بر حرمت کذب مطلقا. این رو داشتیم بحث میکردیم. شیخ انصاری چه فرمود؟ فرمود که دلیل بر حرمت کذب ادله اربعه است. ما از ادله اون چه که شروع کردیم چی بود؟ از کتاب بود. چند آیه مورد استناد قرار گرفت برای اینکه بخواد آیه و ای آیات و تعبیری دلیل باشن بر حرمت کذب. در کتاب انوار الفقه میگه 10 آیه هست، منتها وقتی آیات رو ذکر میکنن 10 آیه ذکر نمیشه، 5 تا 6 تا آیه هست که اونجا میاره و در این حال نتیجه کیشون میگیره این آیات دلالت بر حرمت مطلق کذب ندارن. این 2-3 تا آیه هم که ما اضافه کردیم، بفرمید این وشتن بو قول زور بعید نیست که دلیل بر لزوم اجتناب از کذب داشته باشه، دلالتش که واضحه. بعد از خارج این رو زمینه کنیم که کذب مصداق قول زور است. بسیار خوب، بعد تا میرسیم به حالا در توضیح فرمایش شیخ انصاری که ایشون تحت عنوان مسئله الثامنت عشره، مسئله 18 فرمود الکذب حرام به ضرورت العقوله و الادیان و یدل علیه الادله الاربعه. مصباح الفقاه شرح و توضیح مکاسب محرمه. بهترین شرح هم شاید از بهترین شرح ها همین مصباح الفقاه است برای مکاسب شیخ انصاری. چه اینکه توضیح میده مراد مصنف را، تبیین میکنه منظور مصنف را و نوعاً با نقدم همراهه. یعنی اشکالاتی هم اگر به نظرشون هست نسبت به فرمایش شیخ ذکر میکنه. بعد محل شاهد این جهتی که شیخ انصاری میگه که دلیل بر حرمت کذب ادله اربعه است، توضیحی که مصباح الفقاه در ذیل کلام شیخ انصاری دارن میگوید اقول لا شبهة فی حرمت الکذب. اون چی که من میگم این است که تردیدی نیست در این که کذب حرامه. پس میبینید که نظر ایشونم بر حرمت کذبه. بعد توضیحاً ذکر میکنه که فإنه من قبائح الذنوب، این کذب از او گناهان قبیحی است که و از فواحش عیوبی است که بفرمایید عیب‌های خیلی فاحش یکیش همین کذبه، بل هو مفتاح و شرور. کذب مفتاح شروره که در روایات هم به همین تعبیر آمده. و رأس الفجور، رأس فجور همین کذبه. انسان گرفتار فسق و فجور میشه، سرچشمهش و ابتداش از کذب آغاز میشه. بعد تعبیر ویژه‌ای داره، و من اشد الجرائم و اکبر الکبائر، میگه از اون جرائم بالاخره شدید و غلیظ هست، و از کبائر که جای خود اکبر کبائر بازی کذبه. و حرمتش از ضروریات مذهب اسلام، بلکه اختصاص به مذهب اسلام نداره. اسلام که میگه شیعه و عامه همه رو در بر میگیره، بلکه حرمتش در جمیع ادیان آسمانی ثابت است. نصارا، یهود، اینها هم کذب رو حرام شمردن و در کتبشون حرمت کذب و قبح کذب ثابته. خیلی خوب. و علی کل حال قبح کذب یک امر عقلاییه که ما در دلیل عقل این رو توضیح خواهیم پس کرد. و در استدلالی که شیخ انصاری به ادله اربعه دارد، عبارت رو اینگونه ادامه میده. مصنف که شیخ انصاری است بر حرمت کذب به ادله اربعه استدلال کرده، کتاب و سنت، این سنتی که الوارده لد الخاصه و العامه. روایات زیادی است که هم شیعه اون روایاتی رو مربوط به کذب از لسان رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام نقل کردن، و هم عامه روایاتی رو از رسول خدا مربوط به حرمت کذب ذکر کردن. و این روایات از حد احصا خارجه، یکی دوتا هم نیست. البته آدرس کلی مربوط به این روایات که الان ما روایات رو به صورت ریز ذکر خواهیم کرد، اما آدرس کلیشو بخوان، روایاتی که شیعه داره در کتاب کافی جلد 2 صفحه 338 باب الکذب، و در کتاب وافی جلد 5 صفحه 927 باب 156 تحت عنوان الکذب روایات رو اونجا آوردن. در وسائل شیعه هم که ما نوعاً از وسائل آدرس میدیم، جلد 12 صفحه 243 ابواب احکام الاشاره باب 138 در کتاب مستدرک هم این روایات اومده. از طریق عامه روایات در کتاب سنن البیهقی جلد 10 صفحه 195 و در کتاب احیاء العلوم جلد 3 صفحه 133. خیلی خوب، این روایت ما وارد بحثش میشیم. یه عبارتی که از مصباح الفقهاء خدمت رفقا خوانده شد، مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 588 بحث تفصیلی روایات رو میذاریم برای جلسه آینده. اینی که ما الان آمدیم اینجا، یک نکته‌ای که میخوام در موردش به اصطلاح تأملی داشته باشیم اینه. آیات رو خوندیم، روایات رو میخونیم، بعد ایشون در ارتباط با عقل تعبیری که دارن اینه. و اما العقل فانه لا يحكم بحرمت الكذب به عنوان الاولی. میگه عقل حکم به حرمت کذب به عنوان اولیش نداره، عقل چنین حکم نمی کنه که کذب با لحاظ اون عنوان اولیش قبیح باشه. ما قطع النظر ان ترتب المفسده والمضره علیه، با قطع نظر از ترتب مفسده و مضرت بر اون کیست. یادتون هست که عقل که حکم میکرد به قبح شیء یا حسن شیء، حکم عقل علا انها این سلاسه، یه وقت حکم میکرد به قبح ظلم که این قب ذاتی بود برای ظلم، اخرى مرتبه عقل حکم میکرد به قبح ضرب الیتیم، قبیح از ضرب الیتیم لتشفی، دلش آرام بشه بچه رو میزنه، یتیم رو میزنه، این قبیحه. اما همین ضرب الیتیم لتعدیم حسن که ازش تعبیر میشد این حسن قب بالوجوه ولی اعتباره. ثالث مرتبه عقل حکم میکرد به قبح فعلی که این قب برای این فعل به اقتضا ثابت بود، یعنی این فعل اقتضای قب داشت. مثال می زدن به کذب، الکذب قبیح، در کذب اقتضای قب هست، لکلیه و طبعه الکذب مقتضن للحرمه، الکذب قبیح. حالا همین حرف رو میخوام با هم دنبال کنیم که قبح کذب حرمت کذب ذاتی است یا اقتضایی است یا بالوجه ولی اعتبار، درست شد؟ و این تعبیری که مرحوم آخویی دارن چنین برداشت میشه که اساساً کذب قبحش در جایی است که مفسده‌ای برش مترتب بشه، مضرتی برش مترتب بشه، بالوجه ولی اعتبار. ملاحظه فرمودید؟ روی این حرفی که گفته شد مقداری فکر کنید. وقت ما تمام شد، تا ادامه بحث رو انشالله شنبه خدمتتون باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.